الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر به شما بینندگان گرامی، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم.
صدای سرخ کردن و بوی یه غذای آشنا همه خونه رو پر کرده. مامان گوجه و خیارشورای خرد کرده رو توی قابلمه روحی کوچیک گذاشته. کف یه قابلمه بزرگتر نون لواش رو پهن کرده تا کتلت ها رو دونه دونه روی اون بچینه. بابا میگه امشب زودتر بخوابید تا صبح آفتاب نزده بزنیم به جاده. اما هیجان سفر فردا و بوی غذای پیچیده تو خونه خواب از سر همه پرونده.
بزن بریم به سرعت برق و باد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم عشق و داد و بیداد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم از اینجا، بزن بریم از اینجا.
کتلت یه واژه فرانسویه که ریشه اون از لاتین اومده و به معنی دنده است. کتلتی که در قرن 17 و 18 در کشورهای اروپایی طبخ می شده با اون چه ما امروز می شناسیم تفاوت زیادی داره. کتلت ابتدایی از گوشت دنده خوک یا گوساله تهیه می شده و اون روی آتیش سرخ می کردن. استخوان یک ویژگی ضروری کتلت بود. یک کتلت دستدار که این امکانو فراهم می‌کرد تا با در دست گرفتن راحت‌تر مصرف بشه. البته این تا زمانی بود که چاقو و چنگال کشورهای اروپایی رو فتح نکرده بودند. بعدها استخوان غیر ضروری حذف شد و کتلت‌ها وارد یک دوره تحول شدند. کم کم اونا برای لطافت بیشتر شروع به ضربه زدن و له کردن گوشت کردند. اما شاهین گرکانی باستانشناس ریشه دیگه واژه کتلت رو پوشاندن میدونه.
کتلت یک کلمه فرانسویه. هم این کلمه و هم غذای کتلت از کشور فرانسه اومدن. ریشه کلمه کتلت از واژه کت میاد به معنی پوشاندن یا پوشیده شدن. اصل این غذا هم در واقع یک خوراکی بوده که در قسمت اصلی اون خوراک گوشت چرخ کرده بوده و پوشش بیرونی اون هم خمیر گندم یا پاستای بسیار نازکی بوده که دور این گوشت میپیچیدن و اون رو در تخم مرغ میزدن و در روغن سرخ میکردن. پس میتونیم بگیم این کتلت‌های اولیه یه جوری شبیه کراکر بوده. این غذا از فرانسه به سایر کشورهای اروپایی و همینطور آمریکای شمالی میره و در تمام این کشورها با همین نام کتلت فراگیر میشه. اما در حدود قرن 17 و 18 به دلیل فراگیر شدن سیب زمینی و استفاده اون در غذاها، سیب زمینی جای اون پوشش بیرونی کتلت ها رو میگیره. به جای اینکه دیگه از پاستا استفاده کنن یا از آرد گندم استفاده کنن، میان از سیب زمینی استفاده میکنن و این سیب زمینی ها که متاع آمریکایی ها بوده، کتلت های جدیدی رو باعث میشه که آشپزها بپزن. این احتمال وجود داره که اولین کتلت ها که با سیب زمینی درست شده در همون آمریکای شمالی در کانادا و آمریکا بوده باشه، اما به طور دقیق نمیتونیم بگیم.
اما نجف دریابندری در کتاب مستطب آشپزی ریشه یک کتلتی که ما امروز در ایران درست میکنیم و به رغم اسم فرانسوی اون روسی میدونه. کتلت روسی در ابتدا کیک های گوشت ریز و خرد سرخ شده در چربی بوده که بعداً برای صرفه‌جویی سیب زمینی و پیاز و سبزی به اون اضافه شده. بعضی ها تاریخ کتلت در امپراتوری روسیه رو به دوران پتر کبیر نسبت میدن که علاقه زیادی به سبک زندگی اروپایی داشته و ممکنه این اسم و دستور غذا و سفرش به روسیه مربوط به این دوران بوده باشه. اما بعضی هم استفاده از واژه کتلت در روسیه رو حتی قدیمی تر و به پیشتر از پتر کبیر و قرن 16 نسبت میدن. اما کتلت چه زمانی به ایران میاد؟
به طور قطع نمیتونیم بگیم که کتلت های فرنگی و شیوه پخت اون چه زمانی وارد ایران شدن. اما میتونیم حدس بزنیم در زمان ناصرالدین شاه، زمانی که ارتباط ایرانی ها با ممالک اروپا و به ویژه فرانسه خیلی زیاد شده، این نوع غذا هم کم کم وارد سفره ایرانی ها شده. بیشتر به خاطر شباهتی که این غذا با شامی کباب داشته و همچنین کوکو که در ایران پخت میشده، پخت کتلت هم تقریبا در همین دوره میتونیم بگیم که فراگیر شده و وارد ایران شده.
شامی غذایی بوده که سالها پیش از کتلت وارد ایران شده بود و شباهت‌های زیادی به اون داره و بعضی شامی رو منتسب به ناحیه شام یعنی سوریه و لبنان امروزی میدونن.
میگن که اون کسایی که به زیارت میرفتن به شام، این شامی کباب رو که یک نوع از غذاهای اون ناحیه بوده و به عنوان سوغات ها بود. وقتی که ما به کتاب‌های آشپزی قدیمی ایرانی نگاه می‌کنیم، متوجه میشیم که شامی کباب تاریخ خیلی قبل تر از دوره صفوی داره و اولین بار میتونیم رد اونو در اشعار ابو اسحاق اطعمه که هم دوره با حافظ بوده ردگیری بکنیم. یه جا اشاره میکنه به موادی که در شامی کباب وجود داره و توی مصر میگه نخود به کوفته کردن نشانه دغلیست. پس نشون میده که در این دوره که میشه اوایل دوره تیموری، ما یه شامی کبابی داشتیم که توی اون نخود اضافه می شده. اتفاقا ابو اسحاق اطعمه زیاد انگار خوشش نمی اومده از این نوع غذا، به خاطر اینکه اضافه کردن نخود رو یک نوع دغلی می دونست در درست شدن شامی کباب.
البته هنوزم در سوریه و لبنان غذایی با گوشت کوبیده و بلغور درست می کنن که بیشباهت به شامی ما نیست و اون رو کوبه می نامند. اما واژه کتلت از چه زمانی پاش به رساله های آشپزی ما وارد شده؟
علی اکبر خان آشپز باشی توی رساله آشپزی خودش به یه غذای اشاره میکنه که میتونیم حدس بزنیم تحت تأثیر اون کتلت های فرانسوی درست شده. نوع غذا نشون میده که یک غذایی که خود این آشپز دوره ناصرالدین شاه مبدع اون بوده، چون که اسمش یک اسم ترکیبیه، اسم این غذا هست کتله کوکوی ماهی، یعنی ترکیبی از کتلت، احتمالاً کتلت فرانسوی که بیانش هم درست نیست، و بعد کوکو و ماهی. تقریبا تو همین زمان نادر میرزا در کتاب آشپزی خودش یک غذایی رو معرفی میکنه که خیلی شبیه کتلته، ولی نادر میرزا به هیچ عنوان به اسم کتلت اشاره نکرده. اولا میاد کوکوی سیب زمینی فرنگی رو معرفی میکنه که نشون میده که چقدر در این زمان آشپزهای ایرانی تحت تاثیر آشپزهای فرانسوی هستند. ولی جلوتر یک غذایی رو دستور پختش رو میگه که میتونیم بگیم شباهت خیلی بیشتری به کتلت‌های فرنگی داره و اون کوکوی گوشته. نوع غذا گوشت کوبیده شده است، یا در واقع میتونیم بگیم حالا چرخ شده است، که در تخم مرغ قشنگ خوابانده شده و بهش ادویه اضافه میشه و سرخ میشه. شاید یک غذای ابداعی بوده، شاید تحت تاثیر کتلت بوده، ولی از اینجا میتونیم متوجه بشیم که پای این غذای فرنگی از این زمانی که به سفره ایرانی ها باز شده و کم کم ایرانی ها وقتی که با کتلت آشنا میشن، یک شباهتی رو متوجه میشن به هر حال بین شامی کبابی که از قبل داشتند و کتلت هایی که از فرنگ اومده. تفاوتشون اون سیب زمینی بوده که به جای آرد نخود یا نخودچی ایرانی ها استفاده می کردن و طبعا اینها جاشون رو با هم عوض می کنن. خیلی از ایرانی هایی که متجدد بودن ترجیحش می دادن به غذایی مثل شامی کباب. پس تقریبا می تونیم بگیم از اواخر دوره قاجاره که کتلت های اروپایی وارد سفره ایرانی ها می شه.
کتلت برای متولدین دهه 50 به بعد در ایران غذای شناخته شده است و حتی جزی از روتین سفره هاشون. اما قبل‌تر از اون در همه خونه ها نبوده و بعضی اولین کتلت هایی رو که دیدن خوب به یاد دارن.
من کتلت رو تو خانوادمون تا اون موقع که من دختر خونه بودم و یادم هست درست نمی کردیم، چون آشنایی نداشتیم باهاش، نمیدونستیم چیه هست.
اولین بار که یادمه که از کتلت خیلی خوشم اومد، خونه عمم بود و شوهر عمم کتلت درست کرده بود.
سال دوم دبیرستان بودم، یه معلم هنر داشتیم که هفته مثلا یه بار با همون آشپزی کار میکرد. تو اون برنامه آشپزیش چند نوع غذا به ما یاد داد که یکی از اونا همین کتلت بود.
من دانشجوی پرستاری بودم، اولین بار در بیمارستان میثاقیه کتلت خوردم، خیلی کتلت ترد و خوشمزه بود.
مردمم دیگه یواش یواش اون بیشتر تو اون سالای مثلا سالای 47 48 که من دیگه ازدواج کرده بودم، تو اون سالا بیشتر دیدم که آره دوستامون خانواده های دیگه هم کتلت رو درست میکنن.
خب امروز میخوایم کتلت درست کنیم. کتلت خیلی غذای همراهیه. چرا؟ چون همیشه همراه ما تو مسافرت ها بوده و هست. یادتون بیاد؟ بعد از سد کرج وقتی میرسیدیم به اون رودخونه که میریزه به سد، جاده که پهن میشد، ماشینا وای میستادن واسه نهار خوردن. من هیچ وقت این تصویر قابلمه پر از کتلت و نون لواش و خیارشور و گوجه و بعضی موقع هم ترشیلیتر رو یادم نمیره. تقریبا تو تمام نقاط ایران این تصویر رو دیدم. روی کاپوت ماشینا اینا رو پهن میکردن، مردم هم همه دورش دور وای میستادن، همچین انگار میز نارخوریه. یاد اون روزا میفتم که از دست بمبارونای تهران فرار میکردیم میرفتیم شمال. بگذر
خاطرات شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره، جاده های شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره.
زمانی که فست فودای رنگ و بارنگ توی جاده ها پر نبود، معمولاً مامان باباها که بیشتر نگران سلامتی خانواده بودن و به رستورانای بین راهی بدبین، شب قبل از سفر غذایی تهیه و تدارک می‌دیدن که به راحتی توی جاده یا کنار بزنن یا توی همون ماشین لقمه بگیرن. با این کار به کم کردن هزینه های سفر خانواده هم کمک می‌کردن. برای همین است که کتلت مقام اول توی غذاهای نوستالژی دهه 60 به دوش می‌کشه. اما کتلت غذایی برای همه مکانها و زمان هاست.
کتلت برام با شبای تابستون و حیات آپاشی شده و خونه مامان جون و شلوغی پلوغی های فامیلی و نون سنگک تازه و سبزی خوردن گره خورده.
کتلت برای من همیشه یه غذایی بود مترادف سفر، پیکنیک رفتن،
یا حتی مثلا وقتی که قراره چند تا مهمون خودمونی دعوت کنیم، به نظر من یکی از غذاهایی که میتونه توی دوره همیه کوچیک خیلی به همون بچسبه.
بعد از ظهری بودم اون موقع، دوران ابتدایی، ماما معمولا یه ساندویچ کتلت با گوجه و خیارشور و کاهو کمی سس قرمز درست میکردن و من اونجا ناهارم رو میخوردم و بعد میرفتم مدرسه که هنوز طعمش زیر دندونمه.
ببین سهیل، این پپیچت، این هم ساندویچ کتلت، اینجاست. باشه.
سوای تابستونی میرفتیم مثلا یه پارکی جایی، منم که دیگه کلی خسته و کوفته از بازی کردن و تاپ بازی و سرسره بازی، بودو بودو می اومدم میشه بقیه میسستم و خوشحال بودم از اینکه وای مثلا ساندویچ و کتلت داریم و چقدر به هم میچسبید.
دست برد زدن آخر شب به یخچال که ویژگی های ما بود که با کتلت واقعا میچسبید.
ناهار من در فاصله مدرسه تا کلاس زبان که پیاده می رفتیم با مادرم و خواهرم معمولا ساندویچ کتلت بود.
یه خواهری داشتم از خودم کوچیکتر بود، بعد یه موقع مثلا اگه اضافی هم میمون شب میگفت اینو نگرش داریم من با صبحونم میخورم.
یه بار تصمیم گرفتیم همین چند سال پیش که بریم سمت جهرم دیدن خاله ها و دایی های دوستم. از اون اولش ما هر برنامه ریزی که داشتیم
بحث سر این بود که با اتوبوس بریم کتلت درست کنیم برای تورا. یعنی من فکر میکنم ما این سفره رو چیدیم به خاطر کتلت تورا.
اصلا تنهایی مزده نمیده و شما به نظرم نمیتونید یه بشقاب از خوشمزده ترین حتی نوع کتلت رو بذارین جلوتون و مثلا تنهایی بشینین یه برنامه تلویزیونی نگاه کنین و فکر کنین که واو چقدر این غذا بهتون چسبید.
شما چی داری؟
خب منم
برای شما نمیخوایی این باقلی برو بریدن؟
بذاری کتلت برش بذاری.
یکی از دلایلی که کتلتا همراه خوبی برای سفر و مهمونی و مدرسه هستن اینه که مثل بقیه غذاهای ایرانی زمان زیادی برای پخت و موندن روی شعله لازم ندارن و با نون و به صورت ساندویچ و لقمه میشه در زمان و مسافت طولانی به راحتی بدون آسیب و ریختن حملش کرد. ویژگی که باعث میشه اونو با فست فود و فرهنگ غذاهای سریع خارجی مقایسه کرد. حامد طاهری کیا، جامعه شناس.
لذت در دو حالت رخ میده، یک لذت خوردن غذا و دو لذت دستیابی سریع به غذا. ما در فرایند سنتی و تاریخی دستیابی به لذت خوردن غذا همواره با یک تعلل، همواره با یک تعلیقی همراه بوده. در اینجا کتلت درست کردن یا همون شامی شاید بشود گفتش که پخت اون در روغن داغ که با سرعت زیادی غذا رو آماده میکنه به ما داره نشون میده که چگونه این کوتاه کردن انتظار و تعلیق و تحمل گرسنگی برای رسیدن به غذای پخته شده یک نیازی بوده در فرهنگ. و این نوع از غذاها پدران یا مادران در واقع صنعت فست فود امروزی هستند برای اینکه اون لحظات تعلیق و انتظار برای رسیدن به محصول پخته شده رو کوتاه و کوتاه‌تر کنن. درست کردن غذا، غذاهای زمانبر، گویی که شکلی از تمرین تحمل گرسنگی یا تحمل رنج یا گویی شکلی از مدیتیشن یا تمرکز کردن هست. به همین خاطر فست فود یا همین غذاهای که سریع آماده میشن مثل کتلت نشان میده که ما برای زندگی که در شتاب هست نیاز به نوعی از غذاها داریم که ما رو معطل و معلق و در انتظار قرار نده و اون رنج گرسنگی رو هرچه سریع‌تر از ما دور کنه. به بیانی من فکر میکنم در مدرن شدن غذاها و ورود تکنولوژی به درست کردن غذا رنج تحمل گرسنگی کمتر و کمتر و کمتر شده. به این معنی ما هرچه بیشتر در برابر رنج گرسنگی آسیب پذیرتر شدیم تا جایی که در اولین حس گرسنگی نیاز داریم که به اولین غذای ممکن دست پیدا کنیم و این حاصل تغییر سبک زندگی و تغییر ذائقه ها و تغییر فرهنگ و تغییر نسبت ما با بدنمون هست.
خب پیش کاپتان بریم تا مواد لازم برای درست کردن یک کتلت بی‌نظیر رو بهمون معرفی کنه.
کتلتی که امروز میخوام درست بکنم برای 4 نفره. مواد اولیه رو براتون میگم. سیب زمینی متوسط 3 عدد. سیب زمینی متوسط با همه چیز متوسط فرق داره. متوسط سیب زمینی همچین خیلی یه ذره درشته. نیم کیلو گوشت چرخ کرده، 1 عدد پیاز متوسط، تخم مرغ یا یه دونه یا دوتا، نمک و فلفل و زردچوبه و روغن هم که به مقدار لازم. یادتون نره روغن سرخ کردنی باید داشته باشه.
اصالت کتلت با همون گوشت قرمزه، اما چه در نقاط دیگه جهان و چه در ایران که طبیعت متنوعی داره بسته به هر منطقه مواد متفاوتی در اون استفاده میشه. مرتضی ارشاد، جامعه شناس.
ما تو شهرهای مختلف توی نواحی مختلف همه رسیپی ها رو میتونیم با هم دیگه داشته باشیم، یعنی این ساختار غذایی و این بستر غذایی واقعا خانواده به خانواده و آشپز به آشپز ممکنه تفاوت توی پخت و پز باشه. استفاده از روغن ها، استفاده از چاشنی ها و ادویه ها خب به تبع در واقع نواحی جغرافیایی تاثیرگذار بوده. من با نگاهی که یه مقدار به اسناد انداختم، ما نمیتونیم به صورت استانی از سبک و سیاق خاصی صحبت بکنیم، ولی به صورت نواحی شما جنوب شرق و غرب ما مواد اولیه رو در واقع متفاوت تر میبینیم. هر چقدر به جنوب نزدیکتر میشیم در واقع ما این سبک کباب یا در واقع حالا کوکو شامی و کتلت ماهی پایه یا مرغ پایه رو بیشتر رویت میکنیم. از یه سمت دیگه ای وقت سمت شرق رو نگاه میکنیم، میبینیم استفاده از ادویه توی کباب ها و شامی و کتلت بیشتره، و هر چقدر به سمت غرب میریم میبینیم که چاشنی های در واقع بیشتری استفاده میشه. ما فکر میکنیم انتخاب خودمون هست، ولی در واقع انتخاب های محیطی یا انتخاب های ساختار هرم غذایی هست، و این خب به نظرم نکته جالب و مورد توجهیه که شاید بشه از این به بعد یه جور دیگه مثلا به کتلت نگاه کرد.
یکی از دوستان درست میکرد که خانوادهش برای ماسولن و فکر میکنم به روش اونا درست میکرد و دارچین خیلی زیاد، یعنی وقتی میخوریم بیشتر اون طعم دارچین غالب بود.
من یادم تابستونا به خصوص مادر بزرگم ریحون زیادی رو خورد میکردن و تو ملات کتلت میریختن که میشد کتلت ریحون. این اصلا یه چیز استثنایی میشد، هم موقع سرخ کردنش بوش که بیچارمون میکرد.
به نظرم اولیش برای خالمه، تو ترکیب کتلتش یه مقدار پودر سوخاری استفاده میکنه و همیشه یکی دوتا سوسیس هم رنده میکنه، یه طعم عجیب غریبی میده به کتلتی که درست میکنه.
بعد با ماهی هم میشه کتلت رو درست کرد، ولی حتما باید سیب زمینیش آب پز بشه، ماهیش هم ماهی فیله و بدون تیغ باشه، چون اگه که آب پز نشه اون چسبندگی و انسجامی رو که میخواد نداره، از هم پاشیده میشه.
امسال رفته بودم اسپانیا، این مهاجرت کرده بودم اونجا، بعد همخونه‌ایام یکیشون برزیلی بود، یکیشون آمریکایی بود و یکیشونم لاتین بود، و بعد یه روز دوستم اومد و گفتیم بیا کتلت درست کنیم و اینا هم بریم. آقا ما کتلت درست کردیم به اینا دادیم، اینا اصلا دیوونه پیوونه شده بودن، اصلا میگفتن اینو خالی میخوریم، رفتن خامون گذاشتن رو کتلت و کتلت رو با خامون خوردن. تو پرنده سوزی بدم که خامون چیه؟ خامون تیکه های بریده شده خام رونه خوکه که خیلی تو اسپانیا میخورن و واسه من خیلی چیزا چندشه، مخصوصا بذاری رو کتلت و نون بعد بزنی مثلا وای، بعد روش آووکادو هم میذاشت و واقعا اون لحظه ها من میگم بیچاره کسی که کتلتو کشف کرده الان داره قبل میلرزه.
بریم سر وقت غذامون. کتلتی که من درست میکنم نکته مهمش اینه که حتما اندازه سیب زمینی با اندازه گوشت چرخ کرده باید برابر باشه. به نظرم این طعمش رو بسیار بسیار خوب میکنه، به خاطر اینکه اگه میخواستیم سیب زمینیش بیشتر باشه خب کوکو سیب زمینی میخوردیم، و اگه میخواستیم گوشتش بیشتر باشه کباب تابه‌ای. وقتی که 50-50 باشه متریالش حتما مزه خیلی درستری پیدا میکنه، یه شخصیتی واسه خودش پیدا میکنه. امتحانش کنید، ضرر نداره.
از تفاوت شامی و کتلت گفتیم و اینکه در کتلت به جای نخود از سیب زمینی استفاده میشه. اما چه اتفاقی میفته که غذاهای مشابه هم اسمای مختلفی مثل کتلت یا کباب تابه یا شامی رو به خودشون میگیرن؟ مرتضی ارشاد:
خب اولین دم دست ترین در واقع پرسش پاسخی که میشه داشت در مورد این مسئله اینی که خب نسبت استفاده گوشت و غیره تاثیرگذاره روی نامگذاری و وجه تسمیه هر کدوم از این غذاها برمیگرده به در واقع اون فراهم آوری و مواد اولیه‌ای که داخل این غذا داره استفاده میشه، ولی ساختارهای غذایشون به شدت به هم دیگه شبیه. معمولا کباب تا به این میزان گوش در واقع بیشتر از کوکوشامی و کتلته، معمولا 60-90% در واقع ترکیب و مواد اولیه رو گوش توی کباب تا به این داره، این درصد توی کتلت یه مقدار کمتره. کتلت 50-70%، کوکوش شامی 10-20% معمولا گوشت دارن. ترکیب اولیه در واقع کوکو شامی بیس در واقع گوشتی نداره.
همیشه فکر میکردم شامی و کتلت یکی هست.
توی خانواده ما شامی و کتلت دو تا غذای کاملا مجزا محسوب میشه.
توی کتلت ما از سیب زمینی استفاده میکنیم و ادویه‌جات. توی شامی چون شامی یه مقدار پوکتر و یه مقدار خشکتر میشه از لپه پخته کوبیده شده.
شامی سبزیجات معطر داره و حالا ما هویج رنده شده هم توش میزنیم، حالا اونم فکر میکنم اختیاری باشه. فرقش هم با کتلت هم سبزیجات معطرشه.
ما شامی نخودچی همیشه درست میکنیم که آرد نخودچیه با گوشت و پیاز و ادویه و سیب زمینی نداره.
ما توی کتلت گوشت چرخ کرده خام میریزیم با سیب زمینی پخته، ولی شامی رو گوشت پخته و خود میریزیم.
فرق کتلت با شامی رودباری توی اینه که کتلت سیب زمینی داره ولی اون سیب زمینی نداره، فقط با گوشته. یه مدل شامی دیگه هم هست که با نخود.
اینجا یه توضیح میخوام بدم. الان یه سیب زمینی متوسط یادتون اومد؟ سیب زمینی متوسط حدوداً بین 100-150 گرم وزن داره. پس یادتون باشه نرید سیب متوسط رو با پیاز مقایسه کنید. پیاز متوسط با سیب زمینی متوسط فرق میکنه. البته همتون میدونید ماشاءالله. که البته تازه هم هست، سفت هم هست، پلاسیده هم نیست سیب زمینیمون، زرد هم هست، زرد خوش رنگ. من سیب زمینی ها رو الان پوست میکنم، بعدش یه رنده دارم که با دونه های درشت شروع میکنم به رنده کردن سیب زمینی. خب سیب زمینی هامونو که رنده کردیم یه مقداری فشارش میدیم، خیلی کم، تا آب سیب زمینی گرفته بشه. حالا آب سیب زمینی رو برای چی میگیریم؟ به خاطر اینکه وقتی میمونه یه بوی بدی پیدا میکنه. نمیدونم شما بهش برخورد کردین یا نه، ولی من از همین ابتدا آبشو میگیرم که قال قضیه کنده بشه. خب سیب زمینی ها رو میذاریم کنار. پیاز متوسطم رو بر میدارم پوست میکنم. با همون رنده که سیب زمینی هم رنده کردم اینم رنده میکنم. شما اگه دوست داشته باشین میتونید از غذا ساز یا چرخ گوشت استفاده کنید. همه اینا رو بریزید تو چرخ و چرخشون کنید. خیلی شبیه خمیر میشه، حالت شامی پیدا میکنه. من این کارو نمیکنم. من ترجیح میدم اون رشته های کوچولوی سیب زمینی و اون بافت گوشت چرخ کرده تو کتلتم حس بشه. خوشم میاد وقتی کتلتو گاهی از وسط نصفش میکنی این رشته هاش معلوم بشه. به نظرم خیلی خوشگلش میکنه، شبیه هاشبرانش میکنه. به به.
البته از اختلافای عظیم بین عشاق کتلت همین سیب زمینیه.
سیب زمینی پخته انگار کوکو سیب زمینی و تو بیای بهش گوشت اضافه کنی، مثلا کل پوینت کتلت به اون کریسپی بودنشه.
من سیب زمینی پخته میریزم، خیلی خوشمزه تر میشه.
سیب زمینی پخته وقتی میریزی یه ذره خمیر میشه کتلت.
از سیب زمینی خام استفاده میکنم چون که احتمال اینکه وابره کمتره و طعمش هم برام جالب تر.
پیازمو که رنده کردم باز یکم فشارش میدم، آب پیازمو میگیرم، پیاز و سیب زمینی رو میریزم توی یه کاسه بزرگ. خب گوشت چرخ کردم من بهش اضافه میکنم. حالا نمک فلفل زردچوبم هم، آره این فلفل و زردچوبم هم بهش اضافه میکنم. یه موقع مراقب باشین فلفل اینجا زیاد نریزین، حواستون باشه. بعضی موقع این ظرفای فلفل و نمک یه بد جوری آدمو گول میزنه، حواستون باشه. حالا نوبت چیه؟ نوبت تخم مرغه. بهتون گفتم تخم مرغ یکی یا دوتا، بستگی به این داره که چقدر موادتون شل بشه. این البته به دمای محیط هم بستگی داره. دوستانی که کانادا و جاهای مختلف زندگی میکنن، اینا فکر میکنن با همون یه تخم مرغ بستشون باشه. تخم مرغ هم که میدونیم یه منبع غنی از پروتئینه، یکی از پرطرفدارترین مواد غذایی دنیاست که توی آشپزی مدرن بسیار ازش استفاده میشه، سرشار از پروتئین و چربی. و مگه یه چیز جالب که میتونم بهتون بگم، ویتامین سی در تخم مرغ وجود نداره. خیلی چیز عجیبیه. حالا بازم شما تحقیق کنین، اون چیزی که من میدونم، اگرم چیزی پیدا کردین منو در جریان بذارین. یه چیز خیلی مهمی که میخوام بهتون بگم، لطفاً تخم مرغاتون رو نشورید، به خاطر اینکه روی سطح تخم مرغ سالمونلا وجود داره و وقتی که شما میشورینش باعث میشه که این سالمونلا از طریق پوست وارد خود محتوای داخلی تخم مرغ بشه. به خاطر همین نشوریدش. حالا اگه وسواس دارید و بالاخره مرغ یه ذره اذیت شده تا این تخم مرغ رو گذاشته، میتونید یه ظرف جدا بذارید، تو یخچال جداش کنید، یه جوری کاورش کنید دیگه، خلاصه بهتره نشوریدش. یه تجربه جالبی هم بهتون بگم، بدغذاترین آدم های دنیا تنها غذای مشترکی که تو صبحونه خوردن هتل ها و هر جایی که میخوان برن، تو سفراشون هر جای دنیا برن، تخم مرغ رو پیدا میکنن. یادتون نره اگه با تخم مرغ دوست شید، یه غذای مشترک جهانی دارید و هیچ وقت گرسنه نمیمونید. بگذاریم از این قسمت توریستی و علمیمون، من اولین تخم مرغم رو میشکونم و موادم رو به هم میزنم.
اینا غذاها، اینا پیشمرگا.
بله.
این خورشت مبارکه.
بله.
این مرغ مبارکه. اینم مایه کتلت مبارکه. پیشمرگا.
مایه کتلت مبارکه.
کتلت مبارکه.
خب به نظرم کمه، میریم سراغ دومی. دومی هم میشکونیم و میزنیم. بله. خیلی حواستون باشه که موادتون شل نشه، چون شل بشه باعث میشه کتلت وا بره. البته وا نمیره، یه ذره ریختش به هم میریزه. تخم مرغ دلیل اینه که بتونه اینو به هم بچسبونتش دیگه. بعضیا میان به مواد کتلت آرد اضافه میکنن، آرد یه ذره سفت میکنه کتلتو، ولی اگه میخواستیم آرد بزنیم ایوه الناس، میرفتیم شامی درست میکردیم، اون یه غذای دیگه است، این یه غذای دیگه است. ما میخواییم کتلت درست کنیم. به هر حال من این مواد رو یه رو 20 دقیقه میذارمش توی یخچال که همه این مواد دست به دست بده، برای اینکه بتونیم راحت سرخشون بکنیم.
سختی کار و درست کردن کتلت برای تازه کارا همین خطر وارفتن مواد توی ماهیتاب است.
تازه ازدواج کرده بودم، 14 سالم بود، اومدم کتلت درست کنم مثلا برای شوهرم، تمام باز شد، همه چسبید ته تاوه، نشستم گریه کردم. همسایم اومد گفت چیه دختر گریه میکنی؟ گفتم کتلت درست کردم برای شوهرم، اینطوری شده، من چیکار کنم؟ بعد نشست به من یاد داد که اینطوری درست کن، اینطوری درست کن که وانه میشه.
بهتر که از ماهیتابه های تفلون استفاده بشه و یه مقدار بذاریم روغن گرم بشه، داغ بشه.
یک قاشق آرد میریزیم، ادویه هم میزنیم، بعد کتلت درست میکنیم.
هر وقت خودم درست کردم متاسفانه وا رفته، برای همین توی روتین هفتگی نیست و گذاشتم هر موقع که میرم خونه مادرم یا حالا خونه خالم میگم درست کنم برام.
دو تا نکته داره، یکی به نمکش، یکی آرد نخودچی. نمکش اگر کم یا زیاد باشه توی روغن وا میره کتلت، خیلی مهم مقدارش. ولی یه راهی که من پیشنهاد میکنم اینه که یه دونه از موادتون رو بردارید توی روغن داغ تست کنین، اگر وا نرفت و همه چیش اوکی بود، بعد بقیه موادتون رو سرخ کنین.
آرد میزنم، تخم مرغ میزنم، حسابی وزنش میدم که وا نره.
و دیگه اینکه کتلت آبدار نباشه، یعنی حتما آب سیب زمینی و پیاز کاملا گرفته بشه، و اگر یه مقدار دیدیم شله، میتونیم از آرد نخودچی یا آرد سوخاری به مقدار خیلی کم توش استفاده کنیم.
با همه این سختی ها کتلت طرفدارای دو آتیشه خودشو داره که نمیتونن ازش بگذرن.
حالا این کتلت دوست داشتن من انقدر واضح و مبرهنه بر همگان، به هر کدوم از دوستان وقتی کتلت دارن به من زنگ میزنن میگن که ما کتلت داریم، امروز نهار میای یا برات بفرستیم.
واقعا نمیشه گفت کسی از کتلت بدش بیاد، یعنی اصلا امکان نداره. یعنی مثلا منتظرم این اپیزود پخشه که فقط یه نفر بیاد بگه که من از کتلت بدم میاد.
کتلت به نظر من یکی از غذاهای کاملا عادیه که بیخودی بزرگش کردن. یعنی میشه 100 تا غذای ایرانی اسپورت که از کتلت خوشمزه ترن، اما نمیدونم چرا در حد کتلت معروف نیستن.
هوا رو از من بگیر، کتلت را نه.
و این حجم از علاقه به کتلت میتونه کارو به جاهای باریک و خطرناکی برسونه.
ما شماره 978
هواپیمای امارات به مقصد دبی. لطفاً روز بسر داریم. فرودگاه ساعت 4 صبح بود، ما باهاشون رفتیم فرودگاه. آقا نشسته بودیم تو سالن انتظار تا پروازم، خب طبق معمول تاخیر خورده بود. یهو یه بوی کتلتی زد زیر دماغ دایی من. دایی من مثلا به کتلت میگه کتی. گفتم بوی کتی از کجا میاد؟ اینور نگاه کن اونور نگاه کن، دیدیم آقا یه خانواده دقیقاً پشت صندلی ما نشستن، یه قابلمه کتلت آوردن. منتها خودشون درگیر بودن، حواسشون نبود به این قضیه. آقا این قابلمه کتلت دقیقاً پشت سر دایی من بود. دایی من یه نگاهی اینور کرد، یه نگاهی اونور کرد. دید خب اینا حواسشون نیست. رفت که قابلمه کتلت رو ورداره، یه دونه کتلت کشوره. زنده این جلوشو گرفت. گفت بگی بشین سرش، زشت نمی‌بینن. آقا یه 10 دقیقه رو بی دایی من زنده من درگیر این کتی‌ها و کتلت‌ها بودن که دایی من یه کتلتی کشوره. خلاصه چشه جوزه بد نمینه، خانواده حواسشون نبود و اون بر بودن. دایی من قابلمه کتلت رو از اون بر یه چنگ زد، برداشت کداشت چلاش، در قابلمه رو باز کرد، دیدیم کتلت نیست، شامیه.
خب یه مایتابه تفلون بزرگ رو میذارم رو گاز، یه مقدار کمی روغن. ببینیم من با روغن مشکل دارم. چرا باید ما اینقدر روغن تو غذامون بریزیم؟ من جدیداً کوکو سبزیم هم تو فر درست میکنم، شما هم امتحان کنی. ولی امروز به روش کلاسیکی که همه سالهای سال کتلتو درست کردم، بازم همون کارو میکنم. روغن رو میریزم تو مایتابه، از روغن زیتون استفاده میکنم. باز شما اگه خواستید روغن سرخ کردنی هم میتونید استفاده کنید. تأکید کردم روغن سرخ کردنی اولش، و باید حواستون باشه که اگر هم روغن زیتون استفاده میکنید، حرارت زیر قابلمه و مایتابتون و ظرفتون باید حتما آروم آروم بالا بره. روغن باید آروم آروم گرم بشه.
همیشه وقتی پای غذای سرخ کردنی و روغن وسط میاد، نظرهای مختلفی در باب سلامتی مطرح میشه.
کتلت چون سرخ کردنیه و نسبتاً روغن زیادی هم میبره، متاسفانه ما توی برنامه غذایی هفتگیمون نمیزنیم. اگه شانس بیاریم و مادر بزرگ حوصله داشته باشن، درست میکنن و تقسیم میکنن که اونم معمولاً شاید بشه ماهی یکی دو بار.
کتلت جزء غذایی که نباید زیاد به اینکه غذای سالمیه یا نگیر بدی، و حالا غذای سالم نیست اما خیلی خوشمزه است. و خب فکر میکنم ما ایرانی ها همه شکمویم و خوشمزه بودن غذا برامون اولویت داره.
از نظر موادی که توش به کار میره غذای سالمیه، ولی خب از نظر سرخ شدنش بستگی داره که با چه نوع روغن و چه میزان روغنی سرخ بشه، که حتی اگه ناسالم هم باشه به نظرم اونقدری خوشمزه هست که بشه از ناسالم بودنش چشم پوشی کرد.
خب ناچارن اگه قرار باشه یک کتلت خیلی خوشمزه داشته باشی، مجبوریم که تو استفاده از روغن و چربی و بعضی حالا مواد مضر یک کمی ناپرهیزی کنیم، که شاید این تنها نکته منفی درباره این غذا باشه.
مرتضی ارشاد جامعه شناس در مورد مبحث سلامت اینطور میگه:
ما هر خوراکی رو که استفاده میکنیم اثراتی رو داره برای ما ایجاد میکنه، از انرژی که بهمون میده، از در واقع لذتی که از در واقع استفاده میبریم، و به لحاظ انجویمنت و اون عواطف شخصی، اون تغذیه روحی روانی که غذاها میتونن به صورت مثبت و منفی ما رو داشته باشن. توی علوم اجتماعی ما یک تئوری یا یک نظریه‌ای داریم از آقایان اینس و جونز توی این ساختار 7 تا پارامتر قید میشه که توی این در واقع 7 مورد ما میتونیم سلامت یک خوراک رو از 0 تا 10 بهش نمره بدیم. این 7 پارامتر برگرفته هستن از در واقع مواد اولیه، مورد دوم شیوه ترکیب، مورد سوم شیوه فراهم آوری، مورد چهارم شیوه پخت، مورد پنجم شیوه سرو، مورد ششم شیوه نگهداری و مورد هفتم موارد استفاده. مثلا کباب تابعی وقتی از روغن‌های حیوانی با کلسترول بالا استفاده بکنید، خب به یه ساختار پروتئینی دست پیدا میکنه و یه سری ساختارهای پروتئینی توش فعال میشه. وقتی دارید از یک روغن گیاهپایه یا دانپایه استفاده میکنید، ساختارهای مولکولی پروتئینی ممکنه توش به شکل متفاوتی آزاد بشن و توی کباب تابعی به دلیل گوشت پایه بودن، کوکو شامی و کتلت هم همین صورت. این شیوه فراهم آوری خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی در واقع شکل کاش.
توی بحث غذای رستوران دغدغه سلامت جدی تر میشه. ترس از چربی اشباع شده و چند بار مصرف شده برای غذاهای سرخ کردنی آدمای زیادی رو فراری میده. مخصوصاً کتلت که جز غذاهاییه که توی ساندویچی‌های به اصطلاح کثیف پخته میشه. معدود ساندویچی‌های قدیمی هستن که تونستن دل مشتری‌ها رو با کتلت‌هاشون به دست بیارن. مثل کافه گل رضاییه یا جوزف یا مرحوم ساندویچ یکتا و شاید چند نمونه انگشت شمار دیگه.
چه به موقع اومدی؟ الان میزت خالی میشه میشینی. کتلت دیگه.
آره از همون همیشگی. با اون خیاشور گنده ها. دبه یا.
ولی انگار کتلت یه غذاییه که اصلا واسه بیرون نیست. آره بعضی ساندویچ‌ها همیشه کتلت داشتن ولی هیچ وقت انتخاب من نبود. کتلت فقط باید تو خونه باشه و اون کتلتی باشه که خودت میپزی.
رستوران یه بار سفارش دادم ولی خب با اون مزه و قیافه‌ای که تو ذهن من از کودکی بود تفاوت داشت و برای همین دیگه سفارش ندادم.
چند تا از این آشپزخونه‌هایی که غذای اصطلاحاً خونگی و مامان پستور و اینا دارن، یکی دو بار کتلتاشون رو تست کردم، جالب بوده.
چرا چیزی نمیخوری سویل جون؟ اگه دوست نداری چیزی که بهت بدم.
خیلی خوشمزه شده مامان.
خانم میشه من یه چیزی بگیم؟
بگو عزیزم.
کتلت های مامانم یکم خوشمزه تر میشه.
پس حتما باید برم ازشون دستور پختش رو یاد بگیرم.
راست میگی مامان، هر روز یه جوری راست میکنه، خیلی خوشمزه.
اما توی شیراز رستورانایی هستن که به اونا کتلت فروشی میگن.
چه تابستون چه بهارش، چه تو پاییز چه زمستون، وقتی پات رسید تو شیراز غم بده دلخوشی بوسون، همی که چیشت بیفته به خیابونای قشنگش، قصه هات یه ها میرون بند گاهی بو و آب و رنگش.
کتلت توی شیراز اصلا بحثش فرق میکنه با جاهای دیگه. مثلا اینکه توی شیراز یک سری مغازه‌هایی وجود دارن تحت عنوان کتلت فروشی. من جای دیگه ای ندیدم که یه مغازه‌ای مثلا به صورت مستقل فقط کتلت سرو کنه. بعد این در حالیه که اصلا کتلتی که توی این مغازه فروخته میشه فرق میکنه با کتلت‌های دیگه. یعنی اصلا گوشت نداره. بیشتر یعنی اون چیزیه که ما بهش میگیم کوکوی سیب زمینی.
چند تا کتلت فروشی قدیمیه باحال هست، یکیش گواراست، یکیش کتلت ریحانه. اینا از اون ساندویچ فروشی کثیفاست که فکر میکنه آدم اگه غذاشو خورد میمیره ولی زنده موندیم متعاله همیشه.
این مغازه های کتلت فروشی جدید نیستن تو شیراز، یعنی یک سری یاشون هستن که خیلی قدیمی هن. مثل کتلت سیروس یا کتلت گوارا. همین گوارا مثلا یه مغازه کوچولو بود، الان یک مغازه سه طبقه است که کتلت فقط میفروشه. اینو میگفتم که میزان محبوبیت کتلت توی شیراز مثلا مشخص بشه.
شیراز میگن نازه واسه افتو جنگش، هر کی بیاد از خوشحالی میبینی بتنگ بتنگش. شیراز میگن نازه واسه افتو جنگش، شیراز میگن نازه واسه افتو جنگش.
پیش کاپتان برگردیم و ببینیم کار این کتلت نازنین به کجا رسیده.
الان من دقیقاً بالای سر ماهیتابه وایسادم. ظرف کتلتم کنار دستمه، شروع میکنم کم کم با یه قاشوق مایه رو میریزم کف دستم و این ور اون ورش میکنم و صافش میکنم، دوراشم خوشگل میکنم، بعد آروم میذارم توی مایتابه. مواظب باشین انگشتاتون رو نذارید توی روغن داغ. این یکی از ترسای کودکی من بوده وقتی مادرم رو نگاه میکردم. حالا بعدی دوباره دو قاشق مایه با اون دست صاف، آها، با این دست صاف دوراشو مرتب کنین. سعی کنین یه اندازه باشه، خیلی هم نازکش نکنین که بعدن شبیه بیسکویت نشه. کتلت کاغذی درست نکنین، کتلت باید حداقل یه سانتی قطر داشته باشه. اینجوری کتلت خوب میشه. اگه قطر داشته باشه دوراش قشنگ سرخ میشه، اون وسطش انگار یه مقداری آبدار میمونه. من اینو خیلی دوست دارم. هنوز زیر مایتاب حرارتم کمه. من ترجیح میدم با حرارت کم غذامو بپزم که مغز پخت بشه. یعنی اولش تا میذاری سیب زمینی دورش سرخ نشه بعد توش خام بمونه. گفتم توش نرم باشه ولی باید مغز پخت هم باشه. خب من بقیه مایم رو درست بذارم کنار این، میذارم سرخ بشه، هر طرف رو دقیقاً 7-8 دقیقه بذارین که بپزه هر طرف کتلتتون رو. من برای اینکه حواسم پرت نشه ساعت گازم رو کوک میکنم، هر 8 دقیقه جابجاش میکنم. فکر میکنم نزدیک به 4 بار بعد این کار رو انجام بدین که یک کتلت مغز پخت عالی داشته باشی.
همشون به اندازه و مرتب و خیلی همچین حالت مامان بزرگی درست بشن خیلی جذاب تره.
یه بافت کریسپی داره روش، روش ترده و داخلش هم یه مقدار نرم.
و اجازه بدیم که کتلتمون اون بوی گوشت و پیاز معروف رو حتما داشته باشه.
رنگش باید مثلا یه قهوه‌ای روشنی باشه که یه جاهایش انگار اصلا طلاییه. بعد باید خوب سرخ شده باشه، نازک باشه.
روغن بچکه ازش. علاوه این که گوجه رو مثلا اینجوری اسلایس خرد کنی، قبلش بذار تو مایتابه له بشه، بعد کتلت ها رو بذار رو سس این گوجه ها بپزه و اون موقع دیگه واقعا نمیتونم توصیفش کنم. حقیقتا فقط اون یعنی فقط میشه
پرستی. مثل بوی خوب کتلت سرخ شده ای توی مایتابه، مایتابه تو مثل نرمیه یه بالیش پری میمونی که وسط تخت خوابه، تو مثل طعم خوب فالوده با آب لیمو تو دو تابستونی.
صدای تپ تپ مایه کتلت میاد که از دستی به دست دیگه منتقل میشه. بوی غذا هم تو کل خونه پیچیده و اینجور وقتا تو هر خونه ای یه سری هستن که کمین نشستن تا به محض دور شدن آشپز برای ناخونک زدن به ماهیتابه حمله کنن.
همه ی خوشمزه‌ی کتلت یه طرف، اون کتلتی که آدم میره به بهونه صحبت کردن با مامانش تکیه میده به کابینت و از تو بشقاب بر میداره، اون واقعا یه مزه دیگه میده.
من رو برادرم خیلی گشنمون بود، مهمونم داشتیم، این هر کتلتی که آماده میشد میرفتیم و 30 ثانیه بعد از بین رفته بود ما برداشته بودیم و این اتفاق انقدر افتاد که موقعی که مهمون آمدن مجبور شدیم از بیرون غذا بگیریم.
واقعا این کتلت همون غذاست که نصفش سر گاز میره، یعنی اصلا هیچ مقاومتی نمیتونی روش بکنی.
میگم به هر تعدادی که کتلت بپزیم به هر نفر فقط 3 تا میرسه.
بعد من همیشه بر میداشتم سهممو، میگفتم سر میز یه دونه کمتر میخورم.
کتلتا داره آروم توی مایتابه سرخ میشه. کتلتو میشه با نون لواش خورد، با نون تافتون خورد، با نون باگت هم. امروز میخوام برای مهمونام کتلتامو با نون هلندی سنان سرو بکنم. قبلش میخوام یه مقدار سس کچاپ رژین بریزم بعد لیته مامانمو بریزم توش، البته از سوسای هزار جزیره و مایونز روژینم میتونم استفاده کنم، همشون خوبش میکنه، اون شکل ساندویج اونجوری میکنه که از هم انگار که داره باز میشه، قشنگ سوسا رفته به اون کتلتم اون وسط، مزهش مزه، خلاصه خیلی چیز عالیه. تصویرش واقعا خیلی تصویر جذابی نیست، ولی اونایی که اهل دلن میدونن اینا چقدر خوشمزه است. با نون لواش هم میتونیم بخوریم، ولی خب من پیشنهادم نون هلندی سنان. برم کتلتامو از مایتابه در بیارم، داغ داغ، مهمونام هم دارن میرسن، بشینیم بخوریم، صفا کنیم، نوش جونتو.
کتلت، کتلتی که باید با برنج سرو بشه، برنج تارم ایرانی دمی.
واقعا تا موقعی که میشه کتلتو با تافون خورد، چرا باید به هیپش کنی یا با برنج بخوریم؟ این کباب تابعیه.
حتی با خیلی وقتا با نون بربری، یعنی قسمت های کپل نون بربری که باز کنی و این کتلتو بذاری داخلش، یه مقدار شاس هم بهش بزنی، واقعا میچسبه.
سیر زمینی خلالی هم نه، سیر زمینی ورقه‌ای شده که نسبتا ضخیم بود.
گوجه هایی که از قبل یه ساعت گذاشتی توی آفتاب، دیگه روش نمک پاشیدی، چیدی تو سینی، یه کوچولو آبش جمع شده، میاری اونا رو میذاری تو روغن سرخش میکنی.
با سبزی خوردن، با فلفل سبز شیرین، ماست، سالاد گوجه خیار یا سالاد شیرازی میخوریم.
با سس گوجه بغل دست کتلت باشه، باید با یه چیز اون قرمز بشه،
با لیمو، خیارشور یا با ترشی یا حتی با گوجه پخته شده سرو میکنن.
با این نوشیدنی حالا مدرن، دقیقا مثل یه نوشابه یا نمیدونم یه لیمونه.
اگر بخوام یه نوشیدنی رو با کتلت انتخاب کنم، اون حتما دوغه.
ما اردبیلیا کتلت رو همیشه بغل آش دوغ میبینم.
مادر بزرگ من کنار کتلت پاستا میذارن که من اینو هیچ جا ندیدم. اونم پاستایی که توی آب گوجه پخته با مقداری رب و فلفل دلمه، زردچوبه، کاری به وفور، فلفل و سیر.
کتلت‌های سوخاری که طلایی رنگ شدن، دونه دونه کنار هم چیده میشن و روی بخاری گذاشته میشن تا گرم و تازه بمونن. سیب زمینی و گوجه سرخ شده کنار سبزی خوردن و نون سنگک تازه هم هست. خیارشورای خونگی رو خورد میکنیم و توی ظرف میچینیم. حتی یک کاسه ماست خیار میتونه سفره رو خوشمزه تر کنه. اما کنار همه این پیشنهادا، مهم کنار هم بودن و خوش بودنه. دل و سفرتون همیشه خوش باشه.
یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلار رو ولش کن، در غصه رو کاگلش کن، دیگه سخنگی رو شلش کن، بابا بس دیگه، ببین دل چی میگه.
شماره 23 از پادکست ویکی‌پز رو شنیدید که در 1 آذر ماه 1402 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت نامینیک نهاد سنان و کشت و صنعت روژین تاکه. این شماره از پادکست ویکی‌پز حاصل لطف و مهر عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی نویسنده و کارگردان این شماره است. امیر بهادر بیاد دستیار کارگردان و مسئول پژوهش این شماره بوده. گویندگانمون رضا میکائیل‌زاده و نیلوفر کرانی‌زاده هستند. نویسندگی متن غذاها رو منا قفاری بر عهده داشته و تدوین رو فرزانه رضایی انجام داده. موشن ها کار نرگس فداکار و عطیه حسینیه. موسیقی پادکست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده و هویت بصری کار توسط مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور زیر نظر شیرین و فرشته میکائیل‌زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو محمد غزالی بر عهده داره.